أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد الوالد الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دو فرد از که ارائه میکنیم با عنوان دو فرد هست. تا اینجا مباحثی که مطرح کردیم در جایی بود که خود عین تلف شود. البته مباحثی که در مورد صورت اولا مطرح کردیم در جایی بود که خود عین تلف شود. حال در چند فرع به انها دیگری از تلف میپردازیم. دو فرع در واقع. فرع اول، اگر بعد از اجزاء این تلف شود، تا حالا میگفتیم کل این تلف شده بود، من ماژیک را شکنده بودم، حالا میگیم نه، بعض از اجزای این تلف شده، مثلا 10 کیلو، مثلا 10 کیلو برنج مورد معامله قرار گرفته، و مشتری 1 کیلو را میخورد. حال که مالک اصیل رد می کند، الف 9 کیلو برنج را پس می گیرد. 9 کیلو برنج که مال خودشه، دست این آغاز پس میگیره. به نسبت به 1 کیلو قیمت واقعی را میگیرد. 1 کیلو برنج میگه من کاری ندارم شماها چقدر با هم معامله کردید، بریم بازار، این قیمت هر چقدر بود، میخواد زیادتر میخواد کمتر، من عین این قیمتش را باید بگیرم. جیم، اگر قیمت واقعیه با قیمت مسما، یعنی قیمتی که در عقد خونده شده، واحد باشد، صرفاً مشتری سمن را از بایع میگیرد و دیگر ضرری در کار نیست. اگر قیمت واحد باشه، مثلا فرض کنید ما معامله کردیم کیلو 10,000 تومان، الان هم 1 کیلوشو من خوردم، طرف میاد من 9 کیلو رو که میگیره، اون 1 کیلو رو هم 10 تومانشو میگیره، من میام خدمت شما 100,000 تومان هم از شما به عنوان بایع غاصب دزد فضولی میگیرم، دیگه ضرری هم در کار نیست. بنده 100,000 تومان پول داده بودم، 100,000 تومان هم رو گرفتم، 10,000 تومان خورده بودم، 10,000 تومان هم دادم به آقا به کی؟ به مالک. چرا؟ چون حاضر بودم من بابت این پول، بابت این مال اینقدر پول بدم. حالا مالکش عوض شده، مالکش این بود، حالا شده اون، ولی من حاضر بودم بابت این 1 کیلو 10,000 تومان بدم، الان 10,000 تومانشو دادم. دال اگر اما اگر قیمت واقعیه بیشتر باشد نسبت به زائد به فضولی مراجعه می شود. یعنی کی؟ یعنی در حقیقت اینطوری بنویسیم کامل تره، اما اگر قیمت واقعی بیشتر باشد مشتری نسبت به زائد به فضولی مراجعه میکنه، بایع مالک اصیل به هر کس دلش بخواد مراجعه میکنه، به این کسی که میتونه به مشتری مراجعه کنه. مشتری میگه آقا من درسته که 1 کیلو خوردم، ولی من حاضر بودم در مقابل 1 کیلو 10000 تومان بدم، اگه در بازار 15000 تومانه من رضایت نداشتم. چرا این ضرر شد؟ به خاطر اینکه اون فضولی به من نگفت که مالک نیست، من فهم میکردم معامله ما کامله، لذا اینجا غرر ثابته. غرر که ثابت شد مشخص و منقه هست که المغرور و یرج و الى من غره. بله ببینید، در این که این میره تمام پولی که به او داده رو گرفته کش اصلا در همه صبر هست، من مشتری در تمام صبر میرم پولی که به آقای چیز بایع فضولی دادم ازش میگیرم، طبیعتا اگر قیمت واقعی کمتر باشه یه پولی در جیب من باقی میمونه. اینم از این نتیجه، این که نتیجه این که نتیجه این که فرقی میان حکم جزء و حکم مجموع نیست و همان حکمی که در مورد مجموع بیان نمودیم در مورد جزء تالف نیز جاری است. همون حکمی که در مورد اصل در حقیقت جزء گفت، در مورد اصل عین گفتیم، در مورد جزء هم به عینه جاریه. این فرع اول. بریم سراغ فرع دوم. اگر بعض از اوصاف عین تغییر کند، در اینجا به جهت اختلاف انها اوصاف حکم نیز متفاوت است. ما چون اوصاف متفاوتن با هم دیگه، ببینید بنده آمدم از بایع فضولی یه جنسی را گرفتم، این جنس وصفش تغییر کرد توی مدت، وصفش تغییر کرد. حالا حکم نمیشه حکم مشخصی داد، چون اوصاف با هم دیگه فرق میکنن، بستگی داره این وصف چه وصفی بوده. الف وصف وصفی است که سمن بر آن تقسیط می شود، که وصف صحت است. وصف صحت اینه تو پرند، وصف صحت سمن برش تقسیط میشه. البته ما نوشتیم واقعا بحث داره سر جای خودش که آیا سمن بر وصف صحت تقسیط می شود یا نمی شود. اگر می خواهید همین جا مورد بحث قرار بدید، حاشیه جلد 2 صفحه 303 حاشیه مرحوم سید این بحث را به طور اجمالی مطرح کرده است. ایشون فرموده که اقوا این است که وصف به هیچ عنوان مورد در مقابل سمن قرار نمیگیره و سمن بر وصف تقسیط نمیشه. اما حالا جناب شیخ میفرمایند که به نظر ما وصف صحت سمن در مقابلش قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی یه جنسی که درست باشه، صحیح باشه، 10 تومنه، وقتی معیوب میشه، معیب میشه، میشه 5 تومن. خب حالا مثلا جنس سالم 10 درهم است و جنس معیب 5 درهم که در اینجا می توان گفت 5 درهم در مقابل 5 درهم در مقابل وصف صحت است. خب حکم این صورت چیه؟ سوال اینه آقا، من اگر آمدم یه جنسی را از بایع فضولی خریدم، مالک اصیل پیدا شد، گفت های حوار قبول ندارم، جنس منو پس بده، جنس رو گرفتید، ای بابا این جنس خراب شده، روغن سوزی پیدا کرده، این ماشینی که سالم بود. خب حکم این صورت وصف کل جزء است و هرچه در مورد تلف جزء گفتیم در مورد این وصف نیز جاری است. در مورد جزء هم که گفتیم که فرقی بین حکم جزء و عین نیست، هر چی در مورد عین گفتیم در مورد جزء هم جریان پیدا میکنه. لذا در اینجا هم میگیم که به همون صحبتی که کردیم، نصف مالشو میگیره، قیمت عیبش رو میگیره، اگر بیشتر بود، اگر مساوی بود که هیچ، اگر بیشتر بود این میره و مراجعه میکنه و میگیره. فرقی بین اینها وجود نداره. ب وصفی است که در ثمن دخالت ندارد، صفتی عوض شده در صفاتش، از تغییر کرده نسبتی که بنده گرفتم، ولی این صفت در معاملات مورد قیمت قرار نمیگیره. عبدی بوده، موش نسبتاً بلند بوده، الان نسبتاً کوتاه شده، این در حقیقت یه مقداری معاش ریخته، در این مدت فکر زیاد کرده که این معامله فضولی بود، آخه الان هر لحظه ممکنه مالک من برسه، کمی از موهای سرش چی شده؟ ریخته، نه خیلی هم تازه. وصفی است که در ثمن دخالت ندارد. حکم این صورت چیه؟ جناب شیخ میگه در اینجا حق رجوعی نیست، نه برای مالک اصیل و نه برای مشتری جاهل. نه که کلن حق رجوعی نیستا، یعنی به نسبت به این وصف تلف شده یا تغییر پیدا کرده اینجا حق رجوعی نیست، و الا از این بابی که مالک اصیل میتونه بیاد سراغ مشتری بگه عبد مرا بده، حق رجوع هست. از این که مشتری میره سراغ بایع فضولی میگه پول من رو بده، حق رجوع هست. اما دیگه نسبت به این وصف تلف شده دیگه ما حق رجوعی نداریم، چون قیمتی در مقابلش داده نمی شده. من خیلی آقا دوست داشتم موهای اینو، اون یه دونه تار مویی که روی سر این بود اصلا برای من یک دنیا ارزش داشت. خب دیگه متاسفانه همه چیز در دنیا با آدم نمیرسه و این تار مو بالاخره یک روز هست و یک روز نیست که انشاءالله در سر شما باشد، اگر چه در سر ما دارد میریزد. اگر تأثیر داره میشه قسمت الف، اگر تأثیر نداره میشه قسمت دو. ما بحث را منقهن مشخص کردیم جیم. و اگرم داره ممکنه قسمت جیم باشه. ببینید وصفی است که در سمن دخالت دارد، در سمن دخالت دارد. مثلا ببینید این یه نکته ای رو حالا بنویسم بعدش بگم. وصفی است که در سمن دخالت دارد، مثلا عبد کاتبی بوده اما در دست مشتری. حالا ما مجبور شدیم ظاهرا همین مثال شیخ گفته، همین مثال زدیم، مثالش دور از ذهنه. عبد کاتبی بوده اما در دست مشتری این صفتش به هر دلیل از بین رفته. خب حالا میگم یه مقداری سخته که مثلا حالا وصف کتابت که آدم نوشت، کسی که اهل نوشتن هست باید نداره، فرض دیگه. هزار تا صفت دیگر هم میتونید براش بشمارید که وصفی باشه که قیمت رو، همین مثالی که تو ذهن شما بود دیگه، وقتای ارزش داره، آدم حاضر پول بیشتر بده. تو بحث جاریه مغنیه که مفصل اصلا این بحث مورد نظر قرار گرفته. خب وصفی است که در سمن دخالت دارد، مثلا عبد کاتبی بوده که در دست مشتری این صفتش به هر دلیلی از دست رفته. حکم این صورت، نه نویسنده، یعنی میتونسته بنویسه. خب حکم این صورت، در اینجا مالک حق دارد نسبت به ما به تفاوت به مشتری مراجعه کند و مشتری نیز حق دارد که به بایع فضولی مراجعه نماید، زیرا علت پرداختن این مبلغ علت پرداختن این مبلغ غرور بوده است. و مشتری نیز اقدام بر چون این زمانی نکرده. یعنی مشتری وقتی معامله کرد اقدام نکرده بود که اگر فلان وصفش از بین بره من ضامن باشم، نه، اگر از بین میرفت خود به خود از کیسش، حالا اون مالی که داشته بود، حالا دیگه اون وصفش رفته بود، ولی دیگه من که نگفته بودم که نمیدونستم که این مال مال من نیست، قرار فردا روزی کسی بیاد به این مال رو از من بگیره، من حق نداشته باشم حتی اگر مقصر خودم باشم در اون تلف ها. حالا تو اینجایی مثالی که ما زدیم که اصلا ممکنه بیچاره مشتری مقصرم نباشه، ولی بعض بفرمایید اصلا موی زلف بلند زیبای بلند طرف را چیکار کرده؟ برداشته کچلش کرده. خب این واقعیتش این است که چیه؟ قیمت کم میشه. یه جاریه کچل کجا و یه جاریه مودار کجا؟ خب اینجا قیمت کم میشه. حالا بگیم مثلا دیگه موش در نیاد، حالا به هر وجهی دیگه، همین الانم که بالاخره کچل شده قیمتش کم میشه، ممکنه خیلی کم نشه، میگن آقا حالا صبر کن یه دو ماه دیگه سه ماه دیگه دوباره مودر میاد، ولی بالاخره قیمت نقصان پیدا میکنه. چون یاد امانی نیست، در حقیقت زمانی هم در کار نیست برای مشتری. بله نیست دیگه، چون اینجا چون در حقیقت دیگه یاد امانی که نیست که ببینید، یاد امانی اگر باشه زمان در کار نیست. خب یاد غیر امان غیر امانی اگر باشه زمان به همون معنای خودش که اگر جنس طرف بشه کل ما یزمن و به سیه یزمن و به فاسده ای هم هست، اما اگر ید غیر امانی هست ولی ما معامله کردیم، من اقدام بر کدامش اقدام کردم؟ خود جنس را من گرفتم، اگر معامله فاسد باشه باید پس بدم. ولی سوال سر اینه که بله بنده ضامن هستم، نسبت به کی ضامن هستم و استقرار زمان بر عهده کی هست؟ ما بحثمون در این نیست که اصلا زمانی در کار نیست، مالک اصیل نمیتونه بیاد مالش را بگیره، مالک اصیل میاد و جاریش را، عبدش را، برنجش را، ماشینش را میگیره و میبره. سوال سر این است که من مشتری آیا نسبت به این وصفی که از بین رفته یا از بین بردم آیا ضامن هستم یا ضامن نیستم؟ سوال بر اینه، من که تو من سر من کلا گذاشتی فکر مال خودمه. ما یادتون باشه تو مورد گفتیم از قصد طرف خود مال رو تلف کرده، مالم بود آتیش زدم به مالم، ماجیک رو گرفتم شکستم. اونجا میگفتیم نسبت به مبلغ مساوی حق مراجعه من ندارم، چون من حاضر بودم اینقدر پول بپردازم، لذا میام پول از شما میگیرم همون قدرشون، ولی زیادترشو که من حاضر نبودم بپردازم. اینجا هم همینطور همینه دیگه، قطعا همینه، حتما همینه. بله اینم دیگه در جای خودشه که مورد نظره. خب یه نکته رو بگیم بعد متن اینجا رو مورد نظر قرار بدیم، یا میخواد الان بگیم متن رو بخونیم بعدش رو بگیم. هادا کلو فی ما یغرمه المشتری به ازاء نفس العین طالفه، همه این مطالب در جایی است که غرامت میپردازد مشتری به ازاء خود عینی که تلف شده. گفتم دیگه ببینید بحثمون رو تا اینجا مباحثی که مطرح کردیم در جایی بود که خود این تلف بشه، و اما ما یغرمه به ازاء اجزائه طالفه، اما اونچه که غرامت می پردازد آن را به ازاء اجزاء طالفه، یعنی جزای اون عین که تلف شده، فظاهر ان حکمه حکم المجموع. من این بحثی که تو نتیجه آوردم جناب شیخ هم اولش میگن دیگه، میگن ظاهرا اینکه حکم جز مثل حکم کل و عین میمونه، فرقی نمیکنه. در چی؟ انه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء، در بیشتریش مراجعه میکند. یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء، در زائد اون چیزی که در حقیقت مقابل اون جزء هست مراجعه میکنه، لا فی ما یقابله، نه در مورد قسمت مساویش، مساویش علی ما اخترنا. چرا در قسمت مساویش مراجعه نمیکنه؟ چون در قسمت مساویش گفتیم این حاضر بوده همین مقدار مبلغ را پرداخت بکند، حالا مالک عوض شده، مالک فهم میکره این حالا شده اون. و یجی و علی القول الاخر عدم الرجوع فی تمام ما یغرمه، اما بر قول دیگر که میگفتیم که مراجعه اصلا نمیتونه بکنه، در حقیقت میآید
اون مراجعه در قول دیگر می آید، در قول دیگر عدم رجوع در تمام ما یغرمه، در تمام اون مقداری که ضرر در حقیقت می پردازد این حق مراجعه ندارد. با توجه به مثالی که ما زدیم و گفتیم که مثلا 10 کیلوش رو میخوره یا خودش تلف میکنه، اینا رو گفتن که اون بالاخره دو قول بود دیگه، قبلا هم ذکر کردیم، گفتیم بعضیا میگن بالاخره این اقدام کرده است و این اقدامش میره بر قیمت واقعی میشینه، که جناب شیخ فرمودن مستدل و محکم هم فرمودن، گفتن کجا میره بر قیمت واقعی میشینه. این دو قول را در همون صفحه گذشته که داشتیم بحث می کردیم، صفحه 502 و به ما ذکرنایی از هر اندفاع و ما دو کرفی بچه عدم رجوع منن المشتری انما اقدام علا زمان این، بر زمان این اقدام کرده است و لذا اصل اون مال میاد. این اشاره، این حرفی که اینجا جناب شیخ مطرح می کنن، اشارش هست به همون مطلب گذشته. انه یرجع فی الزائد علی ما یقابل ذلک الجزء لا فی ما یقابل، یعنی لا یرجع فی ما یقابله، یعنی در مقداری که مساوی هست، یعنی الف به وجیم ما نکن 9 کیلو برنج را پس میگیره، نسبت به 1 کیلو قیمت واقعی را میگیره، کی میگیره؟ همه اینا مالک اصیله. اگر قیمت واقعی با قیمت مسما واحد باشد، صرفا مشتری سمن را از بایی میگه و دیگر ضرری در کار نیست که بخواد مراجعه‌ای باشه، این مورد اونجاست. اگر قیمت واقعی بیشتر باشه نسبت به زائد یرجعه. بریم سراغ فرع دوم. اما ما یغرمه به ازای اوصافه، اما اونچه که غرامت میپردازد آن را مشتری به ازای اوصاف اون عین. در اینجا حکم چیه؟ نمیشه حکم کلی کرد. چرا؟ چون اوصاف با هم دیگه متفاوت هستن. خب فإن کان مما لا یقصت علیه الثمن، اون نکته ای که میخواستم اینجا بگم و بذارید الان بگم، فرق بین مورد الف و مورد جیم در فرع دوم چیه؟ فرع دوم میگفتیم وصف، وصفی است که ثمن وران تخصیص میشود، مثل وصف صحت. جیم چی بود؟ وصفی است که در ثمن دخالت داره. خب یعنی چه فرق میکنه؟ ثمن بران تخصیص میشه، یعنی مثلا سالمش 10 درمه، معیبش 5 درمه دیگه، حالا تو تختم شده 50 درهم، یه نقطش الکیه اون مال قبل. جیم میگه بس میگه در ثمن دخالت داره، مثلا کتابت عبدی که کاتب 100 تومنه، عبدی که کاتب نیست 60 تومنه. چه فرقی میکنه؟ صحبت سر اینه، در بحث تقسیم، در بحث الف یعنی میگیم پول قرار گرفته در مقابل این، اما در بحث جیم میگیم نه، پول در مقابل عبد قرار گرفته، اون اوصاف دخالت داره در ازدیادش. و این بحث بسیار مهمی است، نیمچه فلسفی هم هست، که یعنی در حقیقت انتزاعی فلسفیه به همین معنای خودش، البته نه به اون معنای فلسفی که داره در بحث فلسفی به معنای عام و اخص و الهیات و اینا مورد بحث قرار بگیره، که واقعا اینو باید مورد تحلیل قرار بگیره که این وصفی که مثلا واقعا وجود داره پول چجوری در مقابلش قرار میگیره. مثلا فرض کنید آدم میبینه هر دوتا جاریه هستن، یکیشون مثلا فرض کنید 1,000,000 تومانه، یکیشون 700,000 تومانه. خب این چه فرقی کردن این دوتا با هم دیگه؟ یکیشون مثلا فرض کنید آواز میخونه، یکیشون نمیدونم ماشته میگفتن بهش دیگه، مشاته آرایشگری میکنه. خب اینا این پولی که اضافه میشه در مقابل خود اون وصف قرار میگیره یا در مقابل این عین قرار میگیره؟ اینا یه مباحثی هست که چیه؟ مباحثی هست که در جای خودش باید مورد بحث قرار بگیره.
<تص->
نه از جهتش فرق نمی کنه. بحث بر سر همون میگم، بحث بر سر این است که این پولی که داده میشه در مقابلشون. برامو سید صراحتا فرمودن، گفتن آقا تمام پولا در مقابل عینه، وست در مقابل پول قرار نمیگیره، اوصاف دخالت دارن ولی در مقابلش قرار نمیگیرن. بحث بسیار مهمی هست، جاش اینجا نیست. خب حالا پس اگر باشد اون وصف از زمره اوصافی که تقسیط نمی شود بر آن سمن، بله بله گفتیم در اولی در الف پول قرار در مقابلش قرار بگیره، مثلا 10 کیلو برنج، این پول در مقابل کیلو 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 داره قرار میگیره، برو بالاتر در مقابل دونه دونه برنج داره قرار میگیره. خب اما در اوصاف مثلا فرض کنم برنج چه تارم دمسیاه هاشمی با برنج مازندران، برنج گیلان، خب اینا قیمتش آدم میبینه، بلوجدان در بازار با هم دیگه فرق میکنه، ولی مسئله بر اینه که آیا این پولی که مثلا فرض کن برنج گیلان میگن گرانتر از برنج مازندرانه، نیست رفیق گیلانیمون که خوشحال بشه، ولی ظاهرا اینطوریه، میگن برنج گیلان درسته نیست، شما برنج گیلان بهتر از برنج گرانتره؟ خیلی خب حالا گرانتره، برنج گیلان که گرانتره چرا گرانتره؟ آیا من پولی که دارم میدم در مقابل وصف گیلان هم گیلانی بودنم این قرار میگیره؟ یعنی مثلا میگی این 50000 تومان پول چی برنج دادن، 10000 تومان هم میره در مقابل گیلانی قرار میگیره، یا نه این تقیدون جز اون و قیدون خارجی الحصت الکلی مقیدن یجی، اینطوری هست که در مورد جیم میگن نه این صرفا قیمتش دخالت داره، افزایش پیدا میکنه اون وزن، ولی در مقابل سمن قرار نمیگیره. عرض کردم بحث دقیقی است. خب برگردیم سراغ بحث خودمون. میگیم آقا اگر اوصاف از زمره اوصافی باشد که لا یقصت علیه ثمن، تقسیط نمیشود بر آن ثمن، مثل غیر وصف صحت از اوصافی که قیمت با آن تفاوت پیدا میکنه، از همین معلوم میشه که یه اوصافی هم داریم قیمت با آن تفاوت پیدا نمیکنه. من این همه رو از دل همین یه خط در آوردم دیگه، این حالت الف و به و جیم ظاهرن دیگره، الف و به جیم از همه یه خط در میان. پس یه دونه داریم لا یو قصد علیه سمنه، یه دونه و تفاوت پیدا میکنه، یه دونه داریم در مقابل سمنه که وصف صحته، یه دونه هم داریم که تفاوت پیدا نمیکنه، از قید اون طرف لا یتفاوت به حل قیمه در آورده. خب حالا جناب احکام رو بفرمایید. ایشون فقط بحث مثال جیم رو میزنه اینجا فعلا، کما وصفیست که در سمن دخالت دارد، مثلا عبد کاتبی بودم و در دست مشتری صفتش به هر دلیل از بین رفته. عرض کردم مثال کتابت مثال خوبی نیست، غلط نیست، ولی بعیده آدم خوب مثال که میزنه یه مثالی بزنه که خیلی روشن باشه. حالا کسی که سواد داشته باشه 20 سالم گذشته باشه بازم اهل کتابت هست. کمال و کان عبدن کاتبا فنسی الکتابت، کتابت را فراموش کرده باشن اندل مشتری، در نزد مشتری. خب حالا اینجا چیکار کنه؟ اینجا بالاخره یک وصفیست که تفاوت قیمت درش حاصل میشه، من وقتی عقد را میگیرم این عبد من قبلا 1,000,000 تومان ارزشش، الان 700,000 تومان در بازار بیشتر نمیخرنش، فظاهر رجوع المشتری علی البائع، ظاهر این است که مشتری به بایه مراجعه می کند، لأنه بله بله کما لو کان عبدن کاتبا فنسی الکتاب اندر مشتری فرجع المالک علیه به تفاوت، به اون تفاوت میره و مراجعه میکنه، اون 300,000 تومان رو میره از مالک از مشتری میگیره. خب حالا مشتری چی کار کنه؟ فظاهر رجوع مشتری علی البایع، مشتری هم میره سراغ بایع میگه آقا من این مال از تو خریدم، قرار میکنم عبد خودمه، اینقدر بردمش در آزمایشگاه زحمات کشیدم که این کتابت رو فراموش بکنه. فضاها رجول مشتری باید لعنه و لم یقدم علا زمان ذالک، مشتری که اقدام نکرده بود اینو ضامن باشه، و وقتی که اقدام نکرده بود که این را ضامن باشد، برای چی ضامن باشه؟ چه علتی برای زمانش وجود داره؟ حالا البته با توجه به اینکه جناب شیخ فردی روز به صراحت فرمودن ما علت زمان را اقدام نمیدونیم، باز داره برگشتن به استدلال به اقدام یه نحوه ای از تأمل درش هست. خیلی خوب، این از این مطلب. بریم سراغ نکته. بله، لم یقده شون بحث زمان رو که منوط به اقدام ندونست که، گفت بعد همون ید غیر اعتمادی، قبض غیر اعتمادی علت زمان، بعد میگفت نسبت به این ید غیر اعتمادی که نداشته. خب اون بالاخره جای تأمل داره نکتهش. بریم سراغ نکته. تمام بحث های پیش گفته صورت های اولا و ثانیه و ثالثه، گفتیم صورتی که وقتی رد صورت میگیره، یه وقت در مقابل عینه، یه وقت در مقابل اون غرامت های بیشتره، در مقابل عین پول بیشتر شده بود منافع مستوفات و منافع و خرجایی که کرده بود. این صورت‌های که اول حکم سوم و بعد حکم دوم و بعد حکم اول رو مورد نظر قرار دادیم، تمام بحث‌های پیش گفته در جایی بود که بیع محقق شده تمام شروط را داشته باشد و تنها از جهت رضایت مالک با مشکل روبرو باشد، همچنان که اساساً فرض ما در بیع فضولی چنین بود. بحث ما اصلا فرض ما در بیع فضولی این بود، بارها هم تذکرش رو داده بودیم، ما اگر بحث از بیع فضولی میکنیم یعنی تمام شروط هست، فقط یک شرط نیست، اون هم رضایت مالک، کونهما مالکین او معذونین، گفتیم این نباشه در کار، بعدن رضایت بیاد. اما اگر معامله مشتری و بایع فضولی از جهت دیگری هم با مشکل روبرو باشد، بعضی اوصاف دیگر عقد، مثلا فرض کنید عربیت را هم شما شرط دانستی، اینها با هم دیگه به صیغه فارسی عقد را مثلا جاری کردن و با مشکل روبرو باشد، و عقد من غیر هذه الجهه فاسد باشد، در اینجا حکم این است که مشتری خود ضامن است و حق مراجعه به بایع فضولی را ندارد، به حکم
همون ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، حق مراجعه به در حقیقت بایع فضولی را ندارد، زیرا در اینجا ضرر ناشی از معامله منتسب به غرور نیست، ولذا اگر غرور هم منتفی شود باز هم زمان به حکم قاعده ما یزمن جاری است. دقت بفرمایید، در اینجا ما فارسی صیغه رو خوندیم، خب معامله باطله، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، بنده ضامن این مالی که در دستم تلف شده هستم. شما مشتری همی که میگیم اصلا حق رجوعی نیست، یا بایع فضولی، یعنی نه که اون پولی هم که من دادم و دیگه نمیده، نه، اونو که قبلا گفتیم میده به من، اون مثلا 100 تومانی که من در مقابل ماجیک دادم رو میده، تمام شد، اون زمانش در همین حده. چون برفرض هم که فریب داده باشه، ما اصلا فریب رو بذاریم کنار، این معامله غیر از اون جهت هم باطل بوده دیگه، ضرر منتسب به اون بایع فضولی نیست، من خودم مشتری هستم، معامله رو طبق شروطش عمل نکردم، چه آگاه باشم چه آگاه نباشم. خب حالا فقط یه تفاوت اینجا وجود داره، پس میگیم قاسب دیگه نونش دروغانه، میگه نه، غایت الامر این است که، حالا این دیگه چیزی نیست نمی‌نویسیم، غایت الامر این است که بایع فضولی چون دروغ گفته و چون واقعا مالک حقیقی نبوده، مغروم له، یعنی اونی که پول در حقیقت غرامت به او پرداخته میشه به اون نمیرسه. اگر من استفاده کردم از این ماجیک 750 تومان باید بدم، به کی میرسه؟ میرسه به مالک اصلی. اگر اوصافش از بین رفته، قیمت اوصاف، به کی میرسه؟ به مالک اصلی، به اون میرسه. اما در مغروم تفاوتی حاصل نمیاد، در اونی که باید غرامت را بپردازد در حقیقت غرامتی تفاوتی حاصل نمیشه، چنان که در بحث قیمت ثمن در صورت اولا نیز حکم به عدم رجوع نمودیم. بنابراین در اینجا الف مشتری ثمن معامله اولا را از بایع فضولی میگیرد. این حواس، این یه وقت فکر نکنید دیگه تمام شد، نه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، من ضامن این ماژیکه بودم، تو ضامن اون 100 تومنه بودی، لذا مشتری میره اون 100 تومنه رو میگیره، ولی نسبت به این ماژیک هر چقدر ضرر وجود داره دیگه من ضامنش هستم، تمام ضرر ناشی از فسخ معامله را خود متکفل میشود و به مالک اصیل میپردازد. و اما ثمن بیش از ثمن المسمى را هم باز حق مراجعه به مشتری نداره، به بایع فضولی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این معامله از جهت او که باید فاسد نبوده، از جهات دیگر هم فاسد بوده. عبارت رو ببینید، ثم انما ذکرنا کله، همه این مطالبی که ما ذکر کردیم، این رجوع مشتری علی البایع به ما یغرمه، که حاصلش این بود که مشتری مراجعه میکنه به بایع در مقابل اون چیزهایی که غرامت پرداخته به مالک اصیل، انما هو اذا کان البیع المذکور صحیحا من غیر جهت کون البایع غیر مالکن، اگر بیع مذکور صحیح باشه غیر از جهت اینکه بایع مالک نبوده باشه، اما لو کان فاسدا من جهت اخرى، اگر خود این بیع از جهت دیگری مثلا صیغه فارسی شما خونده باشید و عربیت شرط باشه، فلا رجوع علل، با اینجا طبیعیه که مراجعه به بایع صورت نخواهد گرفت، لان الغرامه لم تجع من تغریر البایع فی دعوى الملکیه، این غرامت صرفا نیامده است از تغریر بایع در ادعای ملکیت، و انما جاءت من جهت فساد البیع،
به خاطر این آمده که بی فاسد بوده. بر همین فلو فرزن البائع صادقا فی دعواه، اگر فرض کنیم که بائع در ادعای خودش صادق باشد، اصلا مالکش بوده، بازم لم تزل الغرامه، غرامت زائل نمیشه، بازم معامله فاسده. ما یزمن به سعیه، یزمن به فاسده، شما باید مال رو برگردونیم. غایت الامر، حالا که اینجا دروغ گفته، غایت الامر این است که کون المغروم له هو البائع علی تقدیر صدق و المالک علی تقدیر کذبه. مغروم له، آن که به او میرسد غرامت، بایه بود اگر راستگو بود و واقعا مال مالش بود، ولی حالا که نه، مال صادق نیست و دروغ گفته، در حقیقت مالک هست در تقدیر کذب بایه، فی تعالی تقدیر کذبهی یعنی کذب بایه. فحکمه حکم نفس سمن فی التزام المشتری بهی علی تقدیر صدق البایه و کذبه. از حکم این صورت هم می شود حکم خود نفس سمن در اینکه التزام داشته مشتری به آن در دو تقدیر صدق بایه و کذب بایه. یعنی این همون قسمت عبارت ماست که اینجا آورده بودیم، گفته بودیم که همانطور چنان که در بحث قیمت سمن صورت اولا نیز حکم به عدم رجوع کردیم، گفتیم در قیمت سمن این راضی بوده خودش این مبلغ را پرداخت کنه، حالا هم با شرایط بطلان بی قاعده ما یزمن به صحیحه به اینه جاریه و معامله باطله و این باید در هر صورت پای لرزش بشینه. بله ضرر هم هست، ضرر هم میکنه، ما هم متاسفیم براش، یک دقیقه هم سکوت میکنیم، ولی دیگه اینجا این ناشی از اون ضررش ناشی از تقریر نبوده، ضرر ناشی از حالا یا علمش بوده به فساد معامله یا جهلش بوده به فساد معامله، و این جهل هم نسبتی با اون بایه فضولی فرض بر این است که نداره. حالا شما بفرمایید. حالا ما الان فرض آخر سر آخرین جمله که گفتم این بود دیگه، گفتم که فرض ما بر این است که در این موارد دیگه در واقع غبن و اینها، عدم علم اونها ربطی به مشتری به بایع فضولی نداره. فرض ما همین بود دیگه، برای بار سوم صورت فرض ما در جایی است که این اشتباه، این غبن، این فریب منتسب به بایع فضولی نباشه. اگر بایع فضولی باشه، اگر منتسب به بایع فضولی باشه، اون بحثش دوباره میره سر جایی که کسی که تو معامله انجام دادی تو منو فریب دادی، درش قیمتشو جابجا کردی، یه چیزی رو لامال بوده به عنوان مال فروختی اینجا. فرض الان در جایی است که نه، این دیگه این اشتباه منتسب به بایع فضولی نیست، منتسب به خود مشتری، حالا یا واقعا اصلا نمیدونسته قاصر بوده یا مقصر بوده، ولی تقصیر در حقیقت بایع فضولی نیست این اشتباه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.